رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شنبه 15 آگوست است و من میرزا سلیمپور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح یکشنبه 16 آگوست نیز تکراراً پخش می شود. در آغاز مجله نگاه کوتاه به سرخط خبرها. وزیران خارجه روسیه و ایران روز دوشنبه در مسکو ملاقات میکنند. در تیراندازی‌ها در شرق اوکراین 3 تن از مردم ملکی کشته شدند. در سرپل افغانستان 5 گمانبر در نشر ویدیویی لاتوکوب را بازداشت کرده اند. بانک ملی تاجیکستان 19 ماشینش را به فروش گذاشته است و سروزیر ژاپن ماه اکتبر به تاجیکستان سفر میکند. مشروع خبرها. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف و همتای ایرانیش محمد جواد ظریف قرار است روز 17 آگوست در مسکو ملاقات کنند. وزارت خارجه روسیه روز 15 آگوست با اعلان خبری این ملاقات گفت لاوروف و ظریف روی برنامه‌های هسته‌ای ایران و تلاش‌های صلح در سوریه تمرکز خواهند کرد. روابط روسیه و ایران در سال‌های اخیر گرم‌تر شده. هر دو کشور با سیاست خارجی آمریکا مخالفت دارند و در سوریه از رئیس آن جمهوری بشار اسد پشتیبانی می‌کنند. تحلیلگران میگویند مسکو معامله اخیر هسته‌ای را که با ایران سبک کردن تحریم‌ها در عوض قطع فعالیت‌های هسته‌ایش را پیشنهاد می‌کند، همچون باز شدن راه برای فروش شبکه‌های موشکیش به تهران و دست یافتن به قراردادهای نوی تولید نیروی هسته‌ای در آن کشور می‌بیند. معاون وزیر خارجه روسیه سرگئی ریابکوف روز جمعه گفت مسکو برای ارسال شبکه‌های موشک‌های دورپرواز زمین به هوای S-300 به ایران آماده است و جهت لغو هر چه زودتر تحریمات ضد تهران کار می‌کند. در تیراندازی‌ها در شرق اوکراین 3 نفر ملکی کشته شدند. نیروهای دولتی اوکراین این تیراندازی‌ها را از زمان آتش‌بسی ناثابت ماه فوریه شدیدترین ارزیابی می‌کنند. مقامات قلمروهای تحت نظارت اوکراین در خط جبهه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که در یک روز اخیر بر اثر تیراندازی ها 2 نفر ملکی جان باخته 15 تن جراحت برداشتند. جدای طلبان طرفدار روسیه میگویند بر اثر بمباران یک ساکن محلی کشته و 3 دیگر زخمی شده است. 2 سرباز نیز جراحت برداشتند. درگیری‌های اخیر به خاطر کسب شهر نظارت بر شهرهای استراتژیک است که شهر دونیتسک را با بندر ماریوپول می‌پیوندد. پلیس افغانستان 5 نفر را با گمان فیلمبرداری لاتوکوب یک مرد و دخترش بازداشت کرده است. این مرد و دختر را فولبین یک دهه به دزدی عیبدار کرده بود. وزارت داخلی افغانستان گفت این 5 تن روز 15 آگوست در شهر سریپول در شمال کشور دستگیر شدند. حمله به آن 2 نفر در ابتدای ماه آگوست بعد غارت شدن منزل یک ساکن روستای توغی در نزدیکی سریپول صورت گرفت. صاحب خانه از فولبین خواست شخصیت دزدان را معلوم کند. در ویدیو دیده می‌شود که ازدحام یک زن جوان را با کالتک می‌کوبد. این ویدیو در شبکه اجتماعی نشر شده، سپس به مطبوعات محلی راه یافت. در ماه می فرخنده نام یک زن جوان در کابل از سوی ازدحام با اتهام سوزاندن کتاب مقدس قرآن تا مردنش لاتوکوب شده بود. این قضیه موج محکومیت بین المللی را به بار آورد. مطبوعات ژاپن می‌نویسد که سروزیر این کشور شینزو آبه ماه اکتبر از همه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله از تاجیکستان بازدید می‌کند. این نخستین سفر رسمی رهبری حکومت ژاپن به آسیای مرکزی از آگوست سال 2006 به این سوست. 9 سال پیش سروزیر وقت ژاپن یونیتی را کویزیمی از قزاقستان و ازبکستان بازدید کرده بود. روز 13 آگوست وزیر خارجه تاجیکستان سیروجین اسلوف با یک هیئت وزارت خارجه ژاپن ملاقات کرد. در خبر رسمی این ملاقات اشاره به سفر قریب الوقوع آبه نیست. تنها گفته می شود که در جریان ملاقات سمت های اساسی همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و ژاپن مورد بررسی قرار گرفت. بانک ملی تاجیکستان فروش نقلیات اضافیش را ادامه می‌دهد. در اعلان نوی بانک ملی 19 ماشین، 11 ماشین سبکرو و 8 ماشین مخصوص به فروش گذاشته شده. گفته می‌شود که تنها نهادهای مالیوی حق خریدن ماشین‌های مخصوص این کساتری را دارند. بانک ملی بعد از تبدیل رهبرانش در ماه می سیاست صرف مبلغ‌ها را پیش گرفته است و حالا در این نهاد اساسی تنظیمگر بازار بانکی تاجیکستان اختصار شتاتانی است ادامه دارد. بنابر این برنامه قرار است تا 1 سپتامبر در دستگاه مرکزی بانک ملی تاجیکستان تنها 492 کارگر و در شعبه های منطقه‌ایش 306 نفر دیگر بمانند. کریستین لاگارد رهبری صندوق بین‌المللی پول دیگر بار از اروپا خواست تا به یونان در مورد قرضهای میانشکنش سبکی‌های قابل ملاحظه بدهد. این دعوت در پی توافق وزیران مالی منطقه یورو جهت ارائه مرحله به مرحله باز 86 میلیارد یورو کمک مالی به یونان است. این توافق روز 14 آگوست بعد 6 ساعت مذاکرات در بروکسل اعلان شد. قبلا پارلمان یونان در پی بحث طولانی بسته اصلاحات لازم برای دریافت کمک‌های مالی نوبتی را تصویب کرد. بعضی طلب‌های این اصلاحات در رای‌پرسی ماه ایول از سوی ساکنان یونان رد شده بود.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره‌های هاتبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
شنونده عزیزی مجله خبری شنبه 15 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. این برنامه صبح یک شنبه 16 آگوست نیز تکراراً پخش می شود. حالا نگاه می افکنیم به سرخطی گزارش روی این نشری مجله. نوروزگی ساکنان سلزده درباز از نقشه کشندن آنها به دنگره بیعت رهبری القاعده به رهبری نوی طالبان چی می دهد؟ راهی حیات تاجیکستان را ترمیم میکنند. نقشه بسازی راهی دوشنبه جرگتال. خونه جنرال آسایشگاه میشود. سرنوشت منزل غفار صدای در کلاب و یادی از قاری یاوانی آوازخونه که چشم نابینا ولی دلی بینا داشت. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. یک گروهی ساکنان سلزده ناحیه درواز شکایت دارند که مقامات میخواهند آنها را علارغم خواستشان به ناحیه دنگره بکوچانند. بر اضافه مقامات با پیشنهاد مکان زیست در دنگره تنها ساختن منزل 7 خانواده از 10 خانواده سلزده را بر دوش خود گرفته است. اینها خانواده هایند که در ماه ایول بر اثر آبخیزی شدید از منزل های خود محروم شدند، اما 43 خانواده باید منزل های نو را در دنگره از حساب خودشان بسازند. موضوع را از دوشنبه همکاری ما شعلای گلخواجه پیگیری و گزارش کرده است.
تصمیمی با نویه دنگره کوچونیدن سکنان دو روستای سلزده نویه درواز برخی آنها را ناراضی کرده است. در دنگره برای هر یک اویله موجر شده 8 سوتیق زمین جدا شده باید علاقه تو ششمی نویه برسول جاری خونه ها سخته و مورد استفاده قرار بگیرند. سید بحران عبدالرحمنزاده رئیس نویه درواز روز 15 آگوست با رادیو آزادی گفت پس از افت طبیعی در روستای خورگ و اوباغین جماعت ویشخر و نویه درواز دیگر هیچ امکان زندگی کردن وجود ندارد و از این خاطر باید 64 خانواده از آنجا و یه دنگره کوچ بندند. او افزود
نه نفر کلان و روش دگیان پره خود سوختین خونهاشون رفیزه فوندمنتاشون برداشتن در خوشدخی چورسزای جماعت لولازاری نوه دنگره هر نفر اقتصان و روش دگیره امروز بعد دیابت از حساب اگنتی ذخیره‌های دولتی 50% هم مسائل چورسونشون میذارن تقسیمشون نکنیم.
اما 43 خانواده دیگر که از سیل آسیب زیاد ندیدند ولی به دلیل نبود راه و مکتب در محل کنونی زیستشان نیز برای خط مهاجرشوی شامل شدند، با گفته مقامات باید خانه های نو خود در دنگره را از حساب خود بسازند. سید بحران عبدالرحمن زاده رئیس نویه درواز میگوید
خونش آباده بکنه دور زمین دست دیوار کنه پوشونه زندگی کنه جوی خند نازنی نمیشوش چند تنه که بیان سیل گیره برای پیشش باید ما برای اکنیم.
جناب عبدالرحمن زاده افزود با وجود آنکه همه خانواده های این دو دهه برای گرفتن زمین در نویه دنگره روزیگی داده امضا گذاشتند، اما اکنون برخی از آنها در بنیاد منزل از حساب خود سرکشی و تنبلی میکنند. این هم در حالی است که به گفته سید برهان عبدالرحمن زاده شرایط زیست در نویه دنگره خیلی بهتر است و آنها در آنجا با آب و نیروی برق، بنگاه طبی و مکتب سیاوشانه و همچنین راه منفر شده تامینند. اما احتمشو دولتوف رئیس جماعت دهاتی ویشخر و نویه درواز میگوید مردم و امکان مالی مستقلانه ساختن منزل در نویه دنگره را ندارند و از این خاطر سراسیمه و مجبور کردن آنها از روی این صف نیست.
زمین دادن و مشکلات برای ساختن خانه مبلغ کلان در کار این مسئله را نمی‌دیدند در کار نرمختند در کار مقصد نیست که اون مردم برای در اینجا پرتوی و دوای خانه بسازید. اون مردم که مدام که همون مبلغ شرایط امکانیتی همون تا همون دوره را ساختن نداشته باشند.
در پی سیل ماه ایول در ده های درای ویسخر و روستای کورگوادی جماعت ویسخر و نویه درواز 16 خانواده از منزل استقامتی محروم گشته، 3 پلی ماشین گذر، 4 پلی پیاده‌گرد و ایرون و ولنگور و 27 کیلومتر را خراب کردید. گفته می شود بنابر آنکه خانه های این مردم در جای خطرناک واقعند، برای آنها در دنگره زمین جدا کردند. حیدرشاه اکبر رئیس سابق نویه درواز تصمیم کوچونیدن همه ساکنان دو دهه را نادرست میداند. او میگوید
فرض کنیم خانواده است که 6 هفته بچه داره، از وقتی بجا مشکل شما است ممکن که میخوان که قسمتش بیان فرض به جا اونا ساز کنم دیگه شما جوش آماده باید کنند. اگر اون موضوعی که هیچ جایی گفته اگر حاضر اون بخیزد مکتب از وای میرود با یک دهه دیگر است و دهه مجبور میشود که از نبودن مکتب خیزد و دیگه در حاله میشود دیگر.
با این همه حالا چند خانواده ای که بر اثر آفت طبیعی ضرر جدی دیدن در دهه 409 دنگره موقتا در خیمه ها جای داده شدند. در پی سیل آفت طبیعی روزهای 16 تا 23 ایول در شرق تاجیکستان 8 نفر به هلاکت رسیده 5 تن دیگر بی‌نامو نشان شدند. این سیل خرابی آور به اقتصاد تاجیکستان هم خسارات سنگینی وارد کرده است که به قول مقامات رسمی به 600 میلیون سومونی معادل تقریبا 100 میلیون دلار میرسد. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه. شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مجله خبری را با گزارش درباره افغانستان ادامه می‌دهیم. رهبری نوی طالبان ملا محمد اختر منصور از بیعت رهبری القاعده ایمان زواهری که میتواند با تحکیم امکانات او در مبارزه ها برای رسیدن به رهبری این گروه جنگی کمک کند استقبال کرده است. ملا منصور در حال به رهبری طالبان میرسد که گروه دیگری جنگی دولت اسلامی تلاش دارد با داخل افغانستان راه یافته طالبان را در پایگاه اصلیش تنگ کند. در این اواخر طالبان با موجی به صف دولت اسلامی پیوستن اعضا و هوادارانش روبرو شده است. حکمت الله اعظمی تحلیلگر مسائل گروه های تندرو در افغانستان بیعت رهبری القاعده با رهبری نوی طالبان را بیعت دو گروه ضعیف شده از ناچاری می نامد.
اعلان بیعت رهبری القاعده با اختر محمد منصور برای نفوذ اختر محمد منصور سر طالبان یک قوت خود بخشید، مگر مسئله مهمی هستند که چطور طالبان تانستن که ای را قبول کنند. بخاطر که القاعده نه تنها در افغانستان فعال هستند و نه تنها دشمن افغانستان است بلکه دشمن پاکستان هم است. ما فکر میکنم که اختر محمد منصور ای اجازه داشتن از پاکستان تا که امی بیعت قبول کنه، بخاطر که ای به نفع اختر محمد منصور است و غیر مستقیم به نفع پاکستان هم تمام شده میتونه.
شبکه تروریستی القاعده که در پاکستان پایگاه دارد نیز با رقابت‌های افزاینده با دولت اسلامی در مورد نقش رهبری در میان گروه‌های جهادی جهان روبرو می‌باشد. دولت اسلامی قلمروهای بزرگی را در سوریه و عراق اشغال کرده، ظاهراً جای القاعده را همچون شبکه جذاب برای هزاران داوطلبی به اصطلاح جهاد از سراسر جهان می‌گیرد. در پس منظر چنین کاهش یافتن نفوذ القاعده، ایمان زواهری چند روز پیش با رهبری نوی طالبان بیعت سپرد. این اقدام طوری به نظر می رسد تحکیم ائتلاف این شبکه تروریستی با طالبان را در مقابل چالش های نو به هدف دارد. و آن هم در حالی که ملا محمد اختر منصور در داخل جنبش طالبان نیز با مخالفت های زیاد دوچار شده است و برخی از رهبران ارشد این گروه جنگی که علیه حکومت کنونی افغانستان می جنگد تا حال از سپردن بیعت به رهبری نوی طالبان سرپیچی می کنند. یک عامل عمده‌ای که طالبان القاعده را مجبور به اتحاد می‌کند با باور کارشناس افغان حکمت الله اعظمی همین تهدید دولت اسلامی است که الکی در پایگاه‌های سنتی این دو گروه جنگجو سر بالا می‌کند.
طالبان با داعش به حیث یک دشمن می‌بینند و همچنان القاعده ماموتو. ما فکر می‌کنم یک کامن نمی‌است، یک دشمن مشترک هستند برای القاعده و طالبان. ما فکر می‌کنم که کاملا یک چیز هستند که القاعده و طالبان را نزدیک می‌سازد.
طالبان یک گروه تندروی مذهبی است که در میانه های سالهای 90 به میدان آمد و از سال 1996 با تنگ کردن نیروهای حکومت برهان الدین ربانی بر رهبری احمدشاه مسعود کابل را تصرف کرد. طالبان به دنبال از تأسیس امارت اسلامی افغانستان خبر دادند و تا سال 2001 بر این کشور حکومت راندند. بعد حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 طالبان از سپردن رهبری وقت شبکه القاعده اسامه بن لادن و دیگر افراد گمانبر در تشکیل و انجام آن حمله های خونین به آمریکا سرپیچی کرد و یک ائتلاف گسترده بین المللی تحت رهبری آمریکا عملیات جهانی ضد ترور را بر ضد طالبان در افغانستان آغاز کرد. در نتیجه رژیم طالبان الکی در پایان همان سال 2001 از کابل رانده شد. ولی جنگیان طالبان همراه با گروه‌های دیگری تندرو با مقاومت مسلحانه علیه نیروهای ائتلاف و ارتش حکومت نوی افغانستان ادامه دادند. حالا حکومت افغانستان تلاش دارد با طالبان پشت میز مذاکرات صلح بنشیند. به این منظور در قطر دفتر سیاسی طالبان نیز باز شده است و بنا به خبرها ماه ایول در اسلام آباد پاکستان بین نمایندگان حکومت افغانستان و رهبران طالبان نخستین مذاکرات روبرو هم دایر شد. در همین میان طالبان تصدیق کرد که اساسگذار و رهبر این جنبش ملا محمد عمر هنوز 2 سال پیش از عالم چشم پوشیده است. به دنبال اعلان شد که ملا منصور به عنوان رهبر نوی طالبان برگزیده می شود. اما این تصمیم باعث جدایی در بین رهبران ارشد این گروه جنگی شده است. برخی آنها علاوه به دولت اسلامی بیعت سپردند و طرفدارانشان حالا در برابر نیروهای دولتی افغانستان علیه همسنگران سابق خود از طالبان هم می جنگند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
در ادامه مجله خبری برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات این کشور برای انتخاب شرکت های داوطلب جهت تحقیق و لایحه کشی یک راه مهم که کشور را به قرغیزستان میپیوندد آزمون اعلان کردند. با گفته مقامات در صورت تعمیر و بازسازیش راه وحدت جیرگتول مرز قرغیزستان با تجارت منطقوی، آفریدن جایهای کاری، کاهش وقت و قیمت انتقال مال و کالا، امنیت حرکت در راهها و در مجموع به بهتر شدن زندگی ساکنان نواحی سر راه مساعدت میکند. هدف دیگر البته رسیدن به رهایی تاجیکستان از بنبست کمونیکاسیونی است. ادامه این موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
ابراهیم رجب‌زاده، نماینده گروه اجرای برنامه‌های انشاءاتی هیدروانرژتیکی تاجیکستان، روز 11 آوگوست به رادیو آزادی گفت خرج و تحقیق کشیدن لایحه ترمیم و بازسازی راه از حساب بودجه دولت صورت می‌گیرد.
حاضرش با کوفتکوی لایحه کشی از حساب بودجه دولت مملکت. حاضرش با ما لایحه تهیه می‌کنیم، بعد پیشنهاد می‌گیریم، خو سرمایه‌گذاری خارجی باشه، خو وطنی، بعد ساختمان سر می‌گیریم.
بر اساس پیشبینی های متخصصان تاجیک، کارهای تحقیقاتی و تهیه طرحی را باید تا نیمه سال 2016 به انجام برسد و شرکت های راهسازی و لایحه کشی که به این طرح رغبت دارند باید تا 20 آوگوست به گروه اجرای برنامه های انشاءاتی هیدروانرژتیکی سند های شرکت در آزمون را پیشنهاد نمایند. به گفته ابراهیم رجب‌زاده، در آزمون برای همه باز است و شرکت های داخلی و خارجی که تجربه تحقیق و لایحه کشی راهها را دارند می توانند در آزمون شرکت کنند. در مرحله اول قطعه 86 کیلومتری را ترمیم می شود که بخشی از شهرهای دوشنبه، رشت، جیرگتال، یک راهی دارای اهمیت بین المللی بیشتر از 400 کیلومتری در تاجیکستان است. راه مذکور امکان می دهد انتقال مالی تاجیکستان بدون عبور قلمرو ازبکستان از طریق قرغیزستان به قزاقستان و سپس به روسیه و اروپا زیادتر شود و در آینده راه آهنی هم در این سمت بکشند. قسمت زیادی از شهرهای دوشنبه، رشت، جیرگتال را با کمک بیشتر از 60 میلیون دلاری بانک آسیای رشد و دیگر مؤسسه های بین المللی هموار و ترمیم کردند، ولی قسمت از این راه که از شهرک آبی گرم شروع می شود و تا ناحیه نوراباد می رسد هنوز راهی ناهموار و سنگی است. امرولو صاحبوف، یک ساکنی ناحیه وحدت که چند پیش به رشت سفر کرده است، می گوید در این قسمتی راه وقتی زیادی صرف می شود و اگر ماشینتان خوب نباشد از طریق آن حرکت نکنید. عین زمان به گفته بانک آسیای رشد، بعضی از قسمت های راه دوشنبه وحدت، رشت، جیرگتال در نتیجه فلاکت های طبیعی خراب شدند. گذشته از این زیاد شدن حرکت نقلیات هم پیش از مهلت وضعیت قسمت های از راه مسکو را بدتر کرده است. ولی با وجود این، به حساب متخصصان بانک آسیای رشد، این راه امکان داده است تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و قرغیزستان از 27 هزار تن سال 2006 به 250 هزار تن در سال 2015 برسد. در این مدت تبادل مال و کالا بین چین و تاجیکستان از 14 هزار تن سال 2006 به 1 میلیون تن در سال 2015 رسیده است و از این راه 500 هزار تن مال و کالای چینی به افغانستان رفته است. با گفته متخصصان تا سال 2008 سطح اسفالتی 75% راههای اتومبیلگرد تاجیکستان قسمان یا کاملا از بین رفتند و سرعت حرکت این ماشین ها در تقریبا 50% راهها فقط 35 کیلومتر در یک ساعت را تشکیل می داد. حکومت تاجیکستان می گوید در طول سالهای استقلال 1700 کیلومتر راههای نو ساخته است، راههای کهنه را ترمیم کرده است و عزم دارد بر اساس استراتژی ملی نقلیاتی تا سال 2025 با خرج تقریبا 900 میلیون دلار 4165 کیلومتر راهی نو بسازد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
اما در ادامه مجله خبری، ادامه گزارش‌ها از تاجیکستان. منزل جنرال غفور میرزایف معروف با غفور سیادت در شهر کلوب را به مرکز سلامتی تبدیل می‌دهند. این حولی بوشکو 9 سال پیش در پی بازداشت و محکوم به حبس ابد شدن فرمانده سابق گارد پرزیدنتی به فایده دولت مصادره شده در اختیار دانشگاه کلوب قرار گرفته بود، اما بعد بنیاد بنای 7 قبطه جدید برای این دانشگاه که روزهای نزدیک به استفاده داده می شود قرار شد که منزل غفور میرزایف را به مرکز سلامتی دانشگاه کلوب تبدیل دهند. از شهر کلوب خبرنگاری آزادی محموجانی رحمتزاده گزارش می دهد.
خانه غفور میرزایف فرمانده پیشینی گارد ریاست جمهوری و رئیس پیشینی اوجنسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر تاجیکستان در شهر کلوب به آسایشگاه تبدیل یافته است. این بنا بعد از بازداشت و زندانی شدن میرزایف در سال 2006 به اختیار دانشگاه دولتی شهر کلوب گذاشته بود و راهبریتش در اول قصد داشتند که آن را به کتابخانه الکترونی تبدیل دهند، اما بعد از ساختمان بنای 7 آشونه در محل دانشگاه دولتی کلوب این نقشه حذف شد و معماران گفتند که بنا بیشتر به آسایشگاه موافق است. شرافت خدایداد و معاون رهبر دانشگاه دولتی کلوب روز 14 آگوست در صحبت با رادیو زودی گفت کارهای ساختمانی در خانه سابق غفور میرزایف و حالا بنای نوی آسایشگاه تقریبا به پایان رسیده و احتمال در جریان سفر رئیس جمهور امامعلی رحمان به کلوب موردی بهره برداری قرار گیرد. انتظار می رود که آقای رحمان تا 1 سپتامبر سال جاری به کلوب رفته در جشن 70 سالگی دانشگاه دولتی کلوب اشتراک کند و هم درس صلح امساله را با دانشجویان منطقه گذراند. خدایداد و می گوید در آسایشگاه نو شرایط استراحت و اینچنین طبابت به راه مانده شده است که نه تنها دانشجویان و استادان دانشگاه کلوب بلکه افراد دیگر نیز می تواند از آن استفاده کند. به قول مصاحب ما بعد از فعال شدن آسایشگاه هر آموزگار حق دارد به پول 12 روز در آنجا استراحت کند. برای دانشجویان دانشگاه دولتی کلوب خدمات با نرخی نسبتاً ارزان‌تر پیشنهاد می‌شده است. خانم خدایداد و افسود
چیزی مرکز سلامتی باید شود. برای که نوسایشگاه مناز 40 خانه داره، 40 خانه داره، جوش در تای خوبگو که هسته، جوش مثال برهوا نیست، شرایط خدمت رسانیش خوبه هست، جوش موفق نیست. اگر نوسایشگاه را جا بکچونیم، جا مرکز سلامتی شود، اینجا خوبگومون با 40 خانه دیگه زیاد میشه.
غفور میرزایف فرمانده پیشینی گارد ریاست جمهوری، سابق رئیس اوجنسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و سابق پرزیدنت کمیته ملی المپیک تاجیکستان سال 2005 بازداشت و بعد از 1 سال از سوی دادگاه عالی به حبس ابد محکوم شد. ژنرال سابق با اتهام قصد تشکیل تبادلات دولتی، خرید غیرمجاز سلاح، سوء استفاده از مقام خدمتی و دیگر جرم‌های وزین گناهکار دانسته شده است. مقامات میگویند غفور میرزایف در شهر کلوب در مکان خانه بنیاد کرده بود که آنجا قبلا میدانچه ورزشی و باغ دانشجویان بوده است. خودی میرزایف تا شروع جنگ شهروندی در دانشگاه کلوب به حیث استاد ورزش شاگردان را تعلیم میداد و این میدانچه بود که آنجا با دانشجویان تمرین میکرد. دودربیگ سیدالیو که زمان شوروی در دانشگاه دولتی کلوب به حیث آموزگار کار میکرد با رادیوی آزادی گفت که در کدام زمان پدر میرزایف در محله میدانچه ورزشی خانه داشته است و مقامات بر عوض منزل دیگر خانه آنها را گرفته قلمرو میدانچه را وسیع کرده بودند.
زیرا خونه هم پایله هم خانواده غفور سیادتشون زهی میکردن میزوری پا کلان سال ها اینجا کچکندن به دیگه طرف شهر بودن زیرا بکنن سال باق کردن به کشتو دادن و وقت به این بینید شده شده را سفتن تو بیا که با هم حقیقت آزی عدالت ها در قرار کردن.
زیمنان بجز از غفور میرزایف از این خاندان یک زمان پرنفوذ کلوب با 3 تن دیگر در محبس به سر میبرند. برادری او عبدالرسول میرزایف و پسر داماد خواهرش عایشه میرزایف نیز به دنبال بازداشت غفور میرزایف بازداشت و با مهلت‌های طولانی محکوم به زندان شدند. بعد از این حکم بخش اعظم از ملکیت‌های غفور میرزایف مصادره گشته، عمارت‌های ساخته او به اختیار دانشگاه و کتابخانه و مؤسسه‌های دیگر سپرده شدند. 8 قانون عفو که در این مدت به توصیب رسید با حکم این ژنرال سابق تأثیر نگذاشته است. محمودجان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلوب.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
اما ما در پایان این نشر مجله خبری یک گزارش فرهنگی داریم از جنوب تاجیکستان. خانواده هنرمند خلقی تاجیکستان تقوی مراد خوشوختوف مشهور به قاری یوانی میگوید که بعد آوردن ده ها اسباب موسیقی و سر و لباس صحنوی آوازخوان از اسرخانه ناحیه به منزل زیستش احساس میکنند که قاری یوانی را دوباره زنده کردند. مقامات آثار قاری یوانی را در حال به خانواده‌اش دادند که آثارخانه محلی تخریب شد و معلوم نیست که بنای نوی آن کی ساخته می شود. قاری یوانی در زمان شوروی با خواندن ترانه‌های مردمی و مذهبی در بین مردم شهرت زیاد داشت. گزارش خبرنگاری آزادی در وادی وخش آرزوی کریم را از ناحیه یوان می شنویم.
از مرگ تقوی مراد خوشوختوف این آوازخوان نابینا که صدای کم نظیر داشت 14 سال سپری شد، اما ترانه های قاری یوانی در همه این مدت از فاند طلایی رادیوی تاجیکستان و از ماشین های مخلصانش همیشه بلند صدا می دهد. قربانای اوچیلده و همسری 65 ساله قاری یوانی لباس های صحنوی او را با محبت نوازش می کند.
همیشه در یاد خیالمون هست فقط. ما حاضر وایر این سال 14 سال شده رفته است، بر میگم که حاضر ما قتیمون نمیگم در دل من میگم که از دنیا گذشته گیه.
قربانای اوچیلده و برای آوازخوان مشهور 10 فرزند تولد کرده است. 2 فرزند دیگر از همسری دوم این آوازخوان به دنیا آمده است. میراث هنری ثبت شده تقوی مراد خوشوختوف زیاده از 600 ترانه را در بر میگیرد، اما نزدیکان و شاگردانش میگویند که بنابر شرکتی از حد بیشتر در توی معرکه ها صدها ترانه دیگری او ثبت نشده ماند. قاری یوانی روز 8 می سال 2002 در زادگاهش ناحیه یوان درگذشت. مخلصانش او را با نوای بهترین ترانش من آن ابرم به خاک سپردند.
من آن ابرم که می آیم به دریا،
که تاقای مراد خوشوقت و نابینایی تام بود. نزدیکانش میگویند ناقل های برقی که آوازخوان 14 سال پیش به دست خود تعمیر کرده بود تا امروز به این خانواده خدمت میکنند. صلاح الدین عبیدالله دایرکتور خانه فرهنگ و هنر ناحیه یوان و یکی از شاگردهای تاقای مراد خوشوقت به رادیو آزادی گفت که استادش نه تنها خونیاگری ناتکرار بلکه یک مرد زمینی کامل بود و اگرچه نابینا بود ولی همه را به چشم دل میدید.
وی از مادر همین خیلی یک شخصیت کامل به دنیا آمده بود، یک حسیاتی بلندی درکنی داشت. اون کس با بالای بوم میبر اومدن، آنتنه های تلویزیون رو درست میکردن یا که مانگتفون های قرتگی همین چیزا رو خودش تعمیر میکرد، هرچند که استاد یگان زهره نمیدیدن. خیلی
از 12 فرزند قاری یوانی تنها اکمل خوشوقت 27 ساله کسب پدر رو انتخاب کرده است. او میخواهد ترانه های ناسروده پدرش رو به اتمام رساند. اکمل خوشوقت میگوید
میخواستن که برداشت تابوت با قبرستان ببرن، بالای سرشون رفتم شودن روی پدرت یک غم انگیز چهره داشت وقتی که شکویدن. بعد که ما گفتم پدر جان دعاتت که ما دوم دهنده پس کسب شما باشم، وقتی در چهره شون نگاه کردم در چهره شون خیلی تبسم پیدا شد.
قاری یوانی با حروف برایل آشنا نبود و ترانه هایش را در قرائت دیگران از یاد میکرد و موسیقی میبست. تقوی مراد خوشوقت که سال 1949 از مادر نابینا به دنیا آمده بود، دهان نابینای دیگر را که آواز شیرین داشتند برای هنرنمایی در نزد مردم تکان داد. دوره معروفیت قاری یوانی که به سرایدن ترانه های مردمی و مذهبی شهرت یافت به سالهای 1970-1990 راست می آید. در آن دوره ترانه های او پیوسته از رادیو و تلویزیون پخش می شدند. تویدارها می خواستند مست همین آوازخوان معرکهشان را آباد کند. تقوی مراد خوشوقت سال 2002 از بیماری قلب وفات کرد. حکومت ناحیه یوان همساله مراسم یادبود قاری یوانی را در دایره یاران و نزدیکان و هواداران ترانه هایش برگزار می کند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
ای دریا جاله ای بیا، ای دریا جاله ای، ای پیش کست سری چلو، ای پنجا سال جانه.
یادی از قاری یوانی آوازخوانی که چشم نابینا ولی دل بینا داشت و در چند لحظه که تا پایین برنامه میموند سرخط اخباری مهمی این روز را برایتان دوباره یادآور میشویم. وزیران خارجه روسیه و ایران روز دوشنبه در مسکو ملاقات میکنند. در تیراندازی ها در شرق اوکراین 3 تن از مردم ملک کشته شدند. در سریپول افغانستان 5 گوموبر در نشر ویدیویی لاتوکوب را بازداشت کردند. بانک ملی تاجیکستان 19 ماشینش را به فروش گذاشته است و سروزیر ژاپن ماه اکتبر به تاجیکستان سفر میکند. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان این نشر مجله خبری. این برنامه صبح 16 آگوست نیز تکرارا پخش می شود. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.